در یک گفتگوی ویژه خبری با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران که ضیاءالدین شعاعی مدیر طرح ملی مقابله با گرد و غبار و حسین دهدشتی رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی از جمله شرکت کنندگان در آن بودند، مدیر طرح ملی مقابله با گرد و غبار از ستادی خبر داده که 7 ماه پیش تشکیل شده. او گفت که کثرت آرا و وظایف سبب شده بود که در مبارزه با پدیده گرد و غبار انسجام لازم وجود نداشته باشد و تشکیل این ستاد در سازمان محیط زیست با وظیفه اصلی ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها ایجاد شد و اولین کار اساسی آن شناخت منشأ گرد و غبار در خارج و داخل ایران بود. ضیاءالدین شعاعی گفته است که گرد و غبارها 2 منشأ داخلی و خارجی دارند و مقابله با آنها با علت وقوع ارتباطی مستقیم دارد. رادیو فردا در این باره دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران و مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را جویا شد.
منشأ‌های داخلی و خارجی از روی مطالعات ماهواره‌ای صورت گرفته، به طوری که وقتی این ریزگردها از محلشون کنده میشن و به طرف ایران میان، ما متوجه میشیم. تخمین زده میشه که حدوداً بین 17-20% از این ریزگردها منشأ داخلی داره و ما به اندازه کافی حقیقتش رودخانه‌ها و یا دریاچه‌ها و تالاب‌های خشکیده داریم. بنده موافق هستم اگر ما بخوایم با این ریزگردها مقابله بکنیم، نوع مقابله ما بستگی داره به منشأ و چگونگی تشکیل این ریزگردها. اضافه من خدمتتون بگم برخی از این ریزگردها در بستر دریاچه های تولید میشوند که زمانی آب روی بستر رو گرفته بوده، الان آب رفته کنار، مواد معدنی اون کف هستن و آماده هستن که باد ملایم حتی سرعت 1 متر در ثانیه بیاد و اینها رو بکنه و ببره. یا مثلا وقتی که ما سدی میزنیم روی دریاچه‌ای، این بستر در پایین دست سد شروع میکنه به خشک شدن و باز هم آماده است. همینطور است اگر جنگل درختا شما قطع بکنیم. بنابراین ملاحظه میفرمایید که بستگی به این داره که منشأ این ریزگرد چطوره و بعد ما مقابله بکنیم. مثلا اگر دریاچه‌ای خشک شده باشه، خب این دریاچه رو باید احیا کرد، و یا اگر چنانچه جنگلی رو قطع کردیم مانند جنگل‌های خوزستان عزیز که به خاطر قطع جنگل اهواز دچار اشکال شده، باز هم با درختکاری و جنگلکاری می شود با اون برخورد کرد.
مدیر طرح ملی مقابله با گرد و غبار بخشی از عدم موفقیت در برخورد با پدیده گرد و غبار را ناشی از سوء مدیریت و بخشی دیگر را ناشی از وقایع طبیعی عنوان کرده است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، در توجیه این مطلب میگوید که در تولید ریزگردها و گرد و غبار سوء مدیریت نقش دارد، اما در مبارزه با آن نه.
ببینید، بنده موافق با این نیستم که واقعا سوء مدیریت باعث میشه که ما نتوانیم با ریزگردها مقابله بکنیم، ولی سوء مدیریت موجب پیدایش و تولید این ریزگردها به طور قطع شده. یعنی وقتی که ما جاده سازی میکنیم بی‌محابا، سد سازی میکنیم بی‌محابا، سوء مدیریت در اون مرحله صورت میگیره. مثلا در مورد دریاچه ارومیه بارها و بارها کارشناسان محیط زیست اظهار نظر کردن که این سدهای متعددی که ساخته میشه، 40 سد بر روی رودخانه‌های مشروع کننده دریاچه ارومیه، ما میدانستیم که دریاچه ارومیه خوش میشه، بسترش آماده میشه برای ساختن ریزگردها. مقابله با ریزگردها راههای خیلی مستقیمی داره که حتی یک مدیر تازه کار هم میتونه به اون بپردازه. خیلی ساده است. راههای مبارزه به 2 دسته تقسیم میشن. اون راهی که فوراً نتیجه میده مالچ‌پاشیه، و راه طولانی مدت عبارت است از جنگلکاری، احیاء دریاچه‌ها، کمتر جاده ساختن و یا سد ساختن. این سازه‌ها رو نباید به طبیعت تحمیل بکنیم.
در این برنامه همچنین به این نکته اشاره شد که 90% از غبار تهران دارای منشأ محلی است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست:
این دیگه چیزیست که به چشم میشه دید. مثلا که وقتی که یه باد از طرف قم به طرف تهران میاد، ما نتیجهش رو میدونیم که در کمتر از 30 ساعت گرد و غبار محلی رو به خودش میاره. این نتیجه بوتکنی از بین بردن جنگل ها، از بین بردن درختزارهایی بوده که اطراف تهران بوده، الان خاک لخت راحت تبدیل به ریزگرد میشه با بادی که حتی عرض کردم 1 متر بر ثانیه سرعت بیشتر نداره، ولی وقتی که به طرف ما میاد، این ها هدیه ایست که پدرای ما متاسفانه آورده میشه. در ایران هم حدود 17 تا 20 درصد از ماست که بر ماست و خود ما اینها رو شروع کردیم. بنده وقتی که بچه بودم یادمه که چهارشنبه سوری که میشدیم بوته ها رو میآوردن. این بوته ها حافظ خاک بودن و جلوگیری میکردن از ریزگرد. اونقدر کندیم، اونقدر چرا دادیم، چهار برابر ظرفیت مراتع ما چرا دادیم و خاک رو لخت و اوریان کردیم و آماده برای ریزگرد سازی.
ضیاءالدین شعاعی مدیر طرح ملی مقابله با گرد و غبار همچنین به تخصیص اعتبار 570 میلیاردی برای مقابله با ریزگردها اشاره کرده و گفته است نظارت‌ها باید قوی و متمرکز شوند و افزوده است که به طور جدی به دنبال حق احیای تالاب‌ها هستند که یکی از فاکتورهای کنترل مؤثر است.